بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. السلام علیک یا مولا یا صاحب العصر و الزمان. بینندگان محترم سلام، وقت شما بخیر. خیلی خوش آمدید به یکی دیگر از برنامه‌های کتابخانه و برنامه‌ای که در اون به معرفی یک پژوهشگر و مؤلف و همچنین کتاب اون نویسنده میپردازیم و خدمت شما کتاب رو ارائه میکنیم و با خود نویسنده گفتگو میکنیم. امروز هم یکی از اساتید و نویسندگان بزرگوار تشریف آوردن، دعوت ما رو پذیرفتند و افتخاری رو داریم در خدمت ایشون باشیم، جناب آقای دکتر علی امیرخانی. سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم و رحمت الله.
خیلی خوش آمدید.
ممنونم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و همینطور عرض سلام و ادب داریم خدمت بینندگان محترم. تبریک عرض میکنم میلاد با سعادت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها و آغاز دهه کرامت و پیشا پیش تبریک عرض میکنم میلاد با سعادت حضرت علی ابن موسر رضا علیه آلاف و تحییت و ثنا رو در خدمتون هستم.
خیلی متشکرم. من خدمت شما عرض تبریک دارم و همچنین خدمت بینندگان عزیز دهه کرامت رو تبریک عرض میکنیم. حد فاصله میلاد حضرت فاطمه معصومه علیها السلام و امام هشتم ما شیعیان حضرت امام رضا علیه السلام رو و انشاءالله که توفیقات شما بینندگان رو زفزون باشه و بتونیم همراه هم از این دهه مبارک استفاده و بهره ببریم. خب جناب دکتر، اگر صلاح میدونید و محبت فرمایید، ما در برنامه یکی دو بخش داریم. بخش اول به معرفی خود حضرت عالی میخواییم پردازیم در خصوص سال تولد و اینکه تحصیلاتتون چقدر هست و در چه زمینه فعالیت می‌فرمایید.
خواهش میکنم. بنده علی امیرخانی هستم، متولد 1358 هجری شمسی. دوران کودکی و تحصیلات ابتدایی رو در محل تولد که استان زنجان باشه گذروندم، سپس با مهاجرت خانواده به شهر مقدس قم در ادامه تحصیلات مقدماتی و ابتدایی در اینجا در واقع محصل بودم، تا اینکه به خاطر همین فضای خانواده که فضای روحانی بودن و برادرها قبل از من طلبه شده بودن و همچنین به خاطر فضای این شهر علم و اجتهاد، علاقمند به بحث‌های تحصیل علوم دینی شدم. سال 1374 وارد حوزه مقدسه قم شدم و در واقع در همین مدارس قم تحصیلات مقدماتی حوزه رو گذروندم و در سال 1385 به وسیله یکی از آشناها که در دانشگاه ادیان و مذاهب قم ایشون اونجا بودن، من با این فضا آشنا شدم و علاقمند شدم در برخی از رشته هایی که در این دانشگاه در واقع رشته های تحصیلی بود. وارد دانشگاه ادیان شدم، ارشد مذاهب کلامی و سپس دکترای این رشته رو به خاطر علاقه ای که من به بحث‌های عقیدتی و کلامی داشتم، مخصوصا از این دریچه که بین فرقه های اسلامی و در واقع مذاهب کلامی که هر کدوم از اینها از نقطه نظر کلامی دیدگاه هایی دارند و اصل و اساس پیدایش اینها بحث‌های کلامی بود، این رشته را انتخاب کردم و در واقع از همین دریچه وارد برخی از بحث‌های مهم و اختلافی بین فرق شدم. از جمله یکی از این بحث‌هایی که من رو از اون ابتدا خیلی دغدغه‌مند کرد ببینم چی هست، چی میگن در واقع و چرا این گونه میگن. بحث معرفت و بحث‌های معرفت شناختی منتسب به دیدگاه امامیه و اصحاب ائمه اطهار، یعنی امامیان دوره نخستین بود. چه مثلا در یکی از این کتاب‌های اصلی رشته فرق و مذاهب که در قدیم به این رشته ملل و نحل میگفتن، کتاب مقالات الاسلامیین جناب ابوالحسن اشعری است که هم کتاب کلاسیک و بسیار قدیمی هست و هم از جهات مختلف مورد تأیید فرق و مذاهب هست. در اونجا در ذیل بحث معرفت برای روافض یا همون امامی ها اینجا نوشته بود که و ان الروافض کلها یزعمون ان المعارف اسرارون، همه در واقع اصحاب ائمه اطهار از منظر ایشون معتقد هستن که معارف، معرفت در انسان، المعارف کلها استرارون. با اون در واقع بحث هایی که مورد پیش نیاز این دریافت اطلاعات این کتاب بود، به این نتیجه رسیده بودیم که واقعا اصحاب ائمه معتقد بودن که همه معرفت های بشری استراری است. استراری یعنی چی؟ واقعا چنین چیزی میگفتن؟ به لحاظ تاریخ کلام باید ببینیم شواهد دیگر بر مبنی بر این که همه امامیه، چون یک نفر دو نفر نیستن که، این یه انتساب به تقریبا جمهور امامیه یا همه امامیه است که باید مورد بررسی قرار میگرفت. این به لحاظ تاریخ کلامی و به لحاظ تحلیلی واقعا اینها استراری میدونستن. یعنی چی؟ یعنی همه معارف رو بدیهی و ضروری میدونستن، همه معارف رو غیر اختیاری میدونستن. چه دیدگاهی داشتن؟ من از همین یک در واقع یک جمله و یک عبارتی که در برخی از کلاس ها حتی برخی از اساتید هم به همین معنای ابتدایی این رو معنا میکردن قانع نشدم و در پی این بودم که واقعا آیا اصل انتصابش درست هست یا نه، و اگر درست هست معنا و چیستی معرفت استراری در واقع چی بوده. و از اونجایی که اصحاب ائمه رو میدونیم این نظریه ها و دیدگاه هاشون از روایات اهل البیت و از در واقع راهنمایی های ائمه اطهار گرفته میشه، آیا در روایت های ما هم این نظریه و این دیدگاه مورد تأیید هست یا نه؟ و همین جهت در واقع در دوره تحصیلات تکمیلی و در دکترای مذاهب کلامی من رساله دکترا رو با همین عنوان برداشتم و با راهنمایی اساتید و با پژوهش‌های متعدد تاریخی، تاریخ کلامی، تحلیلی، روایات، دسته‌بندی روایات و سپس مقایسه این اندیشه و این انگاره با دیدگاه‌های مذاهب دیگر که انشالله عرض خواهم کرد، غیر از امامی اهل حدیث هم چنین چیزی میگفتن در اون زمان، یعنی مثلا سده دوم هجری و سوم،
درست،
و حتی برخی از معتزلی ها هم چنین میگفتن. این مقایسه آراء منتسب به امامیه، اهل حدیث، معتزله و تطوراتی که اینجا بود اساس شکلگیری رساله دکتری بنده رو و سپس کتابی که در صدد معرفیش هستیم به وجود آمد.
یعنی در واقع کتابی که حالا شالو معرفی می‌خوایم بکنیم،
بله،
زمینه اون در همون پایان نامه ای است که حضرت عالی برای امر رساله،
بله بله،
دکترا، بله، ارائه فرمودید. خب حالا ما تا برسیم به خود کتاب یه خوردم بیشتر با حضرت عالی آشنا بشیم.
خواهش می‌کنم.
چون که یکی از مباحثی که مجدانه درست معرفی کتاب هست، ولی افراد موفق که بالاخره تونستن یک مسئله رو مطرح کنن و احیانا برای اون جواب مناسبی هم پیدا کنن. و بالاخره خب این همون چیزیست که در رساله دکترا مطرحه که باید یک مسئله بیاد و مسئله حل بشه. اینجور افراد خب زحمت و تلاش زیادی کشیدن تا به اینجا رسیدن. میخوایم ببینیم حالا شما یه اشاره‌ای داشتید به این که چه چیزهایی شما رو کمک کرد به این راه رو پی بگیرید و این خط رو ادامه بدید. یکی اینکه هم که به شهر قم آمدید و اینکه برادران شما از طلاب حوزه بودن، اینها انگیزه های شماست. غیر از این چه چیزی فکر می‌کنی شما رو موفق کرده که در مباحث دینی این گونه استوار پیش برید و مراحل رو این سالهایی که شما از سال 74 تا سال 88-89 فرمودید دیگه
85 بره
تا 85 که وارد دانشگاه شدید
بله.
و بعد از اون هم باز بالاخره 3-4 سال تحصیل کردید. این استقامت و این پایداری از کجا میاد برای یکی شخص بتونه این گونه مستمر پیش بره؟
خواهش میکنم. در واقع از اون زمانی که ما با همین حوزه مقدسه علمیه قم آشنا شدیم، حقیقتا این دغدغه های خب دینی که در هر بچه شیعه و بچه مسلمانی که بالاخره عرق مذهبی داره به وجود میاد. منتها ما چون وارد حوزه علمیه شدیم و دیدگاه های مختلف و دروس مختلفی که توفیق داشتیم محضر اساتیدمون تلمذ بکنیم، من از همون سالهای ابتدا، مخصوصا دیگه مثلا بعد از 3-4 سال اول طلبگی، در خودم این گرایش و علاقه به بحث‌های کلامی و اعتقادی می‌دیدم. همون موقع با این که خیلی سر در نمی‌آوردم، مثلا مجلات کلامی رو منظم می‌گرفتم. موضوعات یا مسائل بحث‌های کلامی بعضی‌هاشون رو خیلی علاقه داشتم، یا بعضی از کتاب‌های کلامی که می‌خوندیم در کنارش کتاب‌های کلامی دیگر رو علاقه داشتم مثلا بگیرم داشته باشم، بعد اینها رو با هم مقایسه بکنم، گاهی مثلا مراجعه بکنم، گاهی از اساتید یه مسئله رو میپرسیدم. به ویژه از اون زمانی که کتاب‌های مرحوم شهید مطهری رو من میخوندم و علاقه‌مند شدم، و بعدش در اون مثلا اواخر دهه 70 و اوائل دهه 80، خب مسائل علمی جامعه ایران هم روی بعضی از موضوعات خیلی به قول امروزی ها بولد شده بود و خیلی تو جامعه مطرح می شد، در مثلا کیهان اندیشه، در برخی از مجلات تخصصی نقد و نظر و اینها، مثلا هم یک زمانی اندیشه ولایت فقیه خیلی خب بالاخره از لحاظ کلامیش بله حائز اهمیت شد، کتاب می نوشتن، برخی در نقدش، برخی در تبیینش. من تمام این کتاب ها رو جمع می کردم، مطالعه می کردم، با هم مقایسه می کردم. یا مسئله مثلا برخی از روشنفکرهای دینی ما مطرح می کردم، مثل پلورالیسم دینی، مثل بحث های هرمنوتیک، بحث های مربوط به قلمرو دین. اینا رو همین مرحله به مرحله با علاقه‌ای که به وجود می اومد و بحث هایی که در جامعه علمی و دانشی ما به وجود می اومد، بالاخره تقدیر ما این بود که به اینها علاقه‌مند شدیم. این در واقع محیط علمی مدارس قم و همینطور خانوادگی ما، چون تو خانواده ما افزون بر برادرها پدر روحانی بود، دامادها روحانی بودن، خود به خود همیشه یک بحث علمی، مخصوصا بحث‌های علمی فلسفی و کلامی و به ویژه بحث‌های جدید مطرح می‌شد. اینا سبب شد که کم کم گرایش های فکری بنده و کشف علایق علمی در من به سمت بحث های کلامی باشه و تفاوت فرقه های کلامی در همین موضوعات که به هر حال توفیق پیدا کردیم در نزد اساتید درس آموختیم و گوشه ای از دانش و ادب و فضلشون رو به هر حال اگر توفیق داشته باشیم کسب کردیم. مهمترین چیزی که به نظر من در این مسیر برای بنده حائز اهمیت هست، همین محیط علمی و حوزه دانشی هم شهر مقدس قم و هم مدارس علمی و در واقع مؤسسات علمی بود که سبب شد ما به این مسیر بیاییم.
خیلی متشکرم جناب دکتر امیرخانی عزیز. اگر اجازه دید که میان برنامه ببینیم،
خواهش
می‌کنم برگردیم انشالله دیگه بریم توی اصل بحثمون رو و موضوع خود کتاب رو شروع کنیم به بحث و بررسی و معرفی به بینندگان.
بله در خدمتتون هستم.
خب بعد از این میان برنامه برمیگردیم و انشالله در خدمت شما خواهیم بود.
إلهي خير محبوب عرفتك أنت تغذيني ترغبني مناجاتي تقربني وتدنيني تعلمني وتلهمني وترشدني وتهديني تصاحبني بأسفاري وأحضاري وتكفيني أيادي لطفك المعهود يا مولاي تحويني وجودي معدم لولا وصال منك يبقيني شهدي ويا أحلى مذاق هوى طعمت لقاه من ودي نعم أخجلتني يا ربي بالآلاء والرفد عطايا منك تغرقوني لها لا ينتهي عدي ولو أفنيت أيامي بطول الذكر والحمد بليت بنعمة أخرى فليس الحمد من عندي يا رب يا رب
بله همچنان با برنامه کتابخانه از شبکه جهانی حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه و شریف در خدمت شما هستیم و در خدمت یکی از پژوهشگران، جوانان عزیز کشور ایران و از شیعیان عزیز، کسی که دغدغه فکری خودش رو بشکاوی در موردش پژوهش کرده، بررسی کرده و مسائلی که در ذهنش هست رو سعی کرده حل کنه، جناب آقای دکتر علی امیرخانی. جناب آقای دکتر خسته نباشید.
زنده باشید. ممنون.
خوشحالیم که در خدمت شما هستیم
و باشید.
شما و افرادی همچون شما میتونن الگوی مناسبی برای جوانان این مملکت و این بوم باشن.
اختیار
به خاطر اینکه بالاخره شما همونطور که خودتون هم فرمودید قبل از میان برنامه، جدا از دوران تحصیلی که به صورت کلاسیک درس میخونن و اینها، بعد وارد حوزه شدید و بعد وارد دانشگاه شدید، حدود 20 سال شما فقط در همین دوره به پژوهش و تحصیل و اینها پرداختید و این خودش خیلی مهم هست که جوانان بتونن الگو برداری کنن و در راه تحصیل علم کوشاتر باشند و بیشتر تلاش کنن. خب استاد، ما قبل از که باز بریم به بحث خود کتاب و اینها، دوست دارم اگر محبت بفرمایید در حال حاضر مشغول چه کارهایی هستید و فعالیت فعلیتون رو برای ما بفرمایید.
بله، من تقریبا 10 سالی هست توفیق دارم که در پژوهشگاه قرآن و حدیث قم در قسمت پژوهشکده کلام اهل بیت مشغول به تحصیل هستم و عضو هیئت علمی گروه مطالعات در واقع موضوعی هستم. و از اون زمانی که خب اینجا مشغول شدیم، کارهای جدید و پژوهش‌های جدیدی رو که حاصلش برخی از مقالات علمی و پژوهشی هست چاپ شده و در حال حاضر 1-2 سالی هستش که متمرکز هستم در موضوع امکان شناخت عقلی خدا و قلمرو اون از منظر روایات اهل بیت که از منظر حضرات اهل بیت و مجموع روایات ما اساساً می شود خدا رو با عقل شناخت و در واقع خداوند برای عقل معلوم بشود، از جهل خارج بشه، و اگر ممکن هست از چه طریقی و تا چه حدی، یعنی کامل میشه خدا رو شناخت، به کنه ذات میشه شناخت، نمیشه شناخت. کلن بحث های بسیار با اهمیت و بنیادین در این حوزه قلمرو اندیشه هست که از قضا مثل موضوع قبل کار نشده. بعضی از موضوعات توسط محققای ما، علمای ما خب واکاوی شده، بحث شده، بررسی شده و درباره اون کتاب مقاله چاپ شده، پایان نامه نوشته شده. از مسائل مهمی که با این عنوان و در واقع با این مسئله هنوز کار نشده، با این که بسیار بحث بنیادین هست، همین امکان شناخت عقلی خداست و سپس قلمرو اون و تفاوت اندیشه اینجا در با فرقه های دیگر، با گرایش های فکری دیگر کاملا ملموس است. حضرت اهل بیت در این زمینه نظریه مستقل و بر اساس چارچوب فکر توحیدی خودشون ارائه کردند و این در بین اصحاب ائمه اطهار هم تا سالیان سال حضور داشته، یعنی با تاریخ کلام هم می شود این رو در واقع گوشه هاش رو نشون داد و ارائه کرد، که شکر خدا این پژوهش به اتمام رسیده و الان در مرحله ارزیابی اساتید و سپس ویرایش و انشالله آماده یه طبع و چاپ بشود.
در این خصوص طبیعتا شما پژوهش ها و مقالاتی هم دارید دیگه یا صرفا
بله
همین
بله
کتاب؟
بله، حاصل همین کتاب مقالات متعددی هست در واقع امکان شناخت عقلی خدا از منظر فلاسفه، امکان شناخت عقلی خدا از منظر عارفان مسلمان، امکان شناخت عقلی خدا از منظر متکلمان اسلامی به ویژه معتزله و اشاعره. اینها رو به خاطر اینکه به موضوع بحث ما ربط داشت و می‌خواستیم بگیم دیدگاه اهل بیت هیچ کدوم از اینها نیست و یک دیدگاه مستقلی هست، اینا رو اشاره کردیم. همینطور در همین بحث‌ها همینا مقالات علمی شده، دیدگاه مثلا شیخیه، مکتب فکری اسماعیلیه، همه اینها عرفان و تصوف در این بحث بررسی شده.
مقالات و این موضوعاتی که شما فرمایید چقدر میتونه ما رو کمک کنه که کتاب حضرت عالی وقتی مطالعه میکنیم کمک کنه به اون، یا برعکس از کتاب شما بریم به سراغ اون مباحث؟
بحث مقالات خب به جهت اینکه موضوع خاص و محدودتری رو شامل میشه، خب تقدم رتبی داره. به همین جهت مثلا کسی دو تا از این مقالات رو مورد بررسی قرار بگیره، فرضیه و سوالات اصلی این مقالات رو ببینه، خب همین سوالی که برای ما پیش آمده و دغدغه علمی که برای ما حاصل شده بر اونها هم به وجود میاد که واقعا اهل بیت هم همین دیدگاه مثلا فلسفی یا کلامی یا عرفانی یا اسماعیلی یا شیخی یا امثال اینها رو میگفتن چقدر شباهت داره، کدوم یکی از این دیدگاه هایی که برخی با همدیگه اختلاف زیاد هم دارن با دیدگاه مجموع روایات سازگار هست، روش ما چطوری بوده، آیا فقط چند تا روایت جمع کردیم به صورت مثلا مجموع روایات فقط نگاه کردیم یا نه روش ما تحلیل در واقع مضمونی بوده، مراجعه به روش تاریخ کلامی بوده برای اثبات گزاره‌هایی که به دست آوردیم، و مجموع اینها یک حکایتی از نظام فکری و سامانه فکری حضرات اهل بیت میتواند داشته باشد یا نه. این مقالات میتواند در واقع یک مدخل و ورودیه‌ای باشد برای کسانی که علاقه دارن به بررسی و مطالعه در این موضوع. سپس کتاب انشاءالله چاپ شد، در اختیار پژوهشگران و علاقه‌مندان و دانشجوها قرار خواهد گرفت، امیدوارم.
خب خیلی بحثای خوبی رو شما فرمودید
بشید
و خب نکات مهمی رو اشاره فرمودید. بریم به خود کتاب رو ببینیم اسم این کتاب چیست و
بله
فهرستی از این کتاب و مباحثی که در اون مطرح فرمودید. بعد انشاءالله بریم به شیوه به صورت خاص، یعنی شما اشاره کردید به صورت خاص بریم شیوه علمی شما و بحث و پژوهش شما در این کتاب و این سرفصلهایی که ارائه فرمایید چی هست.
بله کتابی که قرار خدمت شما و بینندگان عزیزمون معرفی کنیم کتاب با عنوان معرفت اضطراری در قرون نخستین اسلامی هست.
الان میشه کتاب رو هم به خدمت بینندگان نشون بدیم و ببینن کتاب رو که
در واقع این
کتاب جناب دکتر هست و حالا اگر بشه بهتر دیده بشه. بله بفهم.
بله که همونطور که عرض کردم مسئله اصلی سر این مسئله بود که آیا واقعا اصحاب ائمه اطهار امامیان نخستین اساسا معارف رو و همه معارف رو اضطراری میدونستن یا نه، مثلا فقط این یک انتساب باطل هست، این رو به لحاظ تاریخ کلام میتونیم اثبات بکنیم، شواهد تاریخی دارد که بتوان از مجموع اینها به این اندیشه و به این در واقع انگار رسید یا نه. و سوال دوم بود که معنای اگر در صورت اثبات معنا و چیستی معرفت اضطراری چه بوده و اینها از این عنوان چه چیزی رو تلقی می کردن و بهش باور داشتن. خب این سبب شد که در واقع به لحاظ تاریخی و فرق و مذاهبی بیایم جلو، ترکیبی هم سیر تطور تاریخی بحث رو از منظر اصحاب ائمه اطهار یعنی امامیه در مدرسه کلامی کوفه در دوره حضور ائمه اطهار رو بسنجیم، بعد وارد مدرسه کلامی قم که امتداد همون مدرسه کلامی خدمت شما عرض بشه که کوفه هست رو بررسی بکنیم، که ببینیم مثلا بزرگان ما و اندیشمندان امامیه در مدرسه قم بودن هم این رو تایید میکنن، روایت هاشون، حکایت هاشون، گزاره هایی که از اینها مونده، عناوین کتاب هایی که از اینها مونده، این انگاره رو تثبیت میکنه یا نه. و بعدها این اندیشه معرفت اضطراری در بین امامیه چه شد؟ تطور پیدا کرد، حذف شد، تبدیل به یک اندیشه دیگه شد؟ در کدوم یکی از این انگاره های فکری امامیه در مثلا مدرسه کلامی بغداد و الی یوم هذا بر جای مونده؟ این یک بخشی از در واقع مباحث کتاب و فصلبندی کتاب هست، یعنی بررسی اندیشه معرفت اضطراری در مدرسه کوفه در بین امامی ها و هاکذا بررسی اندیشه معرفت اضطراری در بین بزرگان ما در مدرسه کلامی قم و بغداد. این سه تا مدرسه مورد بررسی و مقایسه قرار گرفته. بین اینها دو تا مذهب یا دو گرایش اصلی و رقیب فکری امامیه در این دوران، یعنی آقایون اهل حدیث، جریان فکری اهل حدیث یا اصحاب حدیث که بعدها به سلفیه مشهور شدن، همیشه در طول تاریخ در واقع حضور داشتن، فکر داشتن و ایده گفتن در این زمینه ها، دیدگاه اونها هم مورد بررسی قرار گرفته به عنوان فصل مجزایی، یعنی معرفت اضطراری از منظر اهل حدیث. و یک فصلی هم به معتزله، یعنی گرایش فکری معتزله، آقایون عقلگرای پیروان خلفا هم بررسی مورد بررسی قرار گرفته دیدگاه اونها. و این پنج فصل اصلی کتاب هست. سه دیدگاه درباره امامیه در مدرسه کلامی کوفه، سپس قم و سپس بغداد، و در واقع در کنارش در عرض اینها جریان فکری اصحاب حدیث و معتزله، چون دو روش متفاوت و مختلف هم از هم دیگه دارن، مورد بررسی قرار گرفته. آیا اونها قبول داشتن مثل ما می اندیشیدن، متأثر از ما بودن، ما از اونها متأثر بودیم؟ همه اینها در فصل آخر به عنوان جنبندی در واقع مورد بررسی قرار گرفته و این فرضیه ها و سوال ها همه در اونجا پاسخ داده شده.
بله، عنوان کتاب قرون نخستینه اسلام هست، یعنی معمولا قرن اول و دوم و سوم هست. شما در این سیری که اشاره فرمودید به تطور و در طول این تاریخ تا دوران معاصر هم اشاره کردید، به اینکه این بحث چگونه پرداخته شده، اوج داشته، فرود داشته، چگونه بود.
احسنتون. در مقدمه اشاره کردیم که منظور ما از قرون نخستین تو بحث‌های کلامی پنج قرن اوله، یعنی تا تقریبا انتهای مدرسه کلامی بغداد ما که نیمه های قرن پنجم دیگه،
شیخ مفید و سید مرتضی
و شیخ طوسی، بعد از شیخ طوسی دیگه کم کم رو به افول نهاد و خب مدرسه کلامی ما در بغداد دیگه مزمحل شد، به ری و جاهای دیگه منتقل شد. چرا این پنج قرن و این پنج صده رو انتخاب کردیم؟ در بحث های کلامی خب بینندگان عزیز ما و خیلی از فریختگان این رو می دانند که اساساً بحث های کلامی از سده دوم تازه آغاز میشه و فرقه های کلامی، نه اینکه مسائل کلامی نبوده. چرا بوده؟ از همون سده های نخستین بوده، از همون ابتدای رحلت پیغمبر مکرم اسلام مسئله جانشینی، امامت، اینا مطرح بوده، بعد ایمان و کفر اضافه شد، اینا بوده. اما اینکه اینها سامانه‌های فکری و گرایش‌های اعتقادی مجزا از همدیگه در واقع شکل بگیره، معمولاً قرن دوم و سپس قرن سوم برای شکلگیری فرق کلامی بوده. و از اونجایی که مذهب و در واقع فرقه کلامی امامیه در قرن چهارم و پنجم یه تطور خاصی پیدا میکنه. دوره حضور ائمه اطهار تمام میشه و شیعه به عصر غیبت صغرا سپس به غیبت کبرا وارد میشه. خب تطوراتی در اندیشه ها و برخی از بنیادهای فکری امامیه هم به تبع اتفاق میفته. لذا ما به جهت اینکه هم دوره حضور ائمه اطهار علیهم السلام رو که ریشه های بحثا در اینجا شکل گرفته و دوره‌ای که در آستانه غیبت صغرا هستیم و آستانه غیبت کبرا یعنی مدرسه کلامی قم نیمه دوم قرن سوم و اوائل قرن چهارم تا مثلا نیمه هاش که بزرگان مدرسه کلامی قم ما هستند، جریان فکری احمد ابن محمد ابن عیسای اشعری قمی و شاگردهاش، جریان فکری ابراهیم ابن هاشم که اینها از کوفه اومدن به قم و سپس در خط فکری مثلا پسرش علی ابن ابراهیم و سپس به مرحوم کلینی صاحب کتاب الکافی انتقال پیدا میکنه و هاکذا خط فکری احمد ابن محمد ابن خالد برقی که از بزرگان و اجلای مدرسه قم هستند و سپس خط فکریشون هم در بین برخی از بزرگان قم ادامه پیدا میکنه و وارد عصر در واقع تدوین کلام با گرایش های عقلی و با برخی از مبادی و مبانی فکری عقلگرای اون دوره که بیشتر معتزله بود و تا حدودی هم حتی فلسفه که تازه وارد جهان اسلام شده. به هر حال متکلمان ما در این دوره اواخر قرن چهارم و اوائل قرن پنجم خود به خود وارد در یک نوع مراوده علمی با جریانهای فکری معتزلی و عقلگرای در واقع از فرق اسلامی شدن و هاکذا کم کم با ادبیات و برخی از اصطلاحات و داده های علمی فیلسوفان که از در واقع از بیرون وارد شده بودن. ما تا قرن پنجم رو اینجا بحث مفصل کردیم، منتها فقط یه در حد یه اشاره تو جمع‌بندی که این سرانجام این فکر به کجا می انجامه، گرچه یک پژوهش مستقل مثلا از قرن پنجم تا زمان ملا صدرا نیاز هست یا از زمان ملا صدرا تا الان یک پژوهش دیگر نیاز هستش که این تطورش کامل در این 14 قرن یا در این 13 قرن نشان داده بشه. اما یه اشاره کردیم در حد اینکه این اندیشه در بین متکلمان کجا رفت، در بین فیلسوف ها چی شد و اشاره مثلا در این حد که
موضوع اصلی کتاب نیست.
بله اشاره وار شده مثلا این اندیشه‌ای که در بین صاحبان دیدگاه حکمت متعالیه یعنی جناب ملا صدرا و برخی از شاگردانش هست که معتقد هستند دانش و معرفت علم حصولی در ما انسان‌ها به وسیله عقل فعال اعطا می‌شود. واهب الصور یک اصطلاحیه که در بین دیدگاه بزرگان ما زیاد استعمال میشه، کاربرد زیادی داره. واهب و صور، صور و در واقع این علوم رو به ما اعطا میکنه. آن ما تلاش میکنیم، ما زحمت میکشیم، ما فکر میکنیم، ما استدلال میکنیم، اما نفس من معرفت رو ایجاد نمیکنه، بلکه معرفت در نفس من ایجاد میشود. این در دیدگاه ملا صدرا هم هست، نزدیک و شبیه به دیدگاه معرفت اضطراری اصحاب امامیه است که تقریبا 700-800 سال قبل از ملا صدرا در این زمینه اندیشیدن، کتاب نوشتن، کتاب ردیه نوشتن، صاحب اندیشه بودن.
درسته. من الان دو تا بحث اصلی تو ذهنم هست، یعنی ذهن من درگیر کرد. یکی این که در میلان نهر آی اشعری این جمله‌ای که فرمودید و انگیزه شما شد برای این خود مؤلف، حالا من نمیخوام در مورد کتابش بحث کنیم و نقد و بررسی کنیم که اصلا به چه نیتی کتاب نوشته شد و از کجا شروع شد به کجا انجامید. این جمله که فرمودید معرفت استراری در نزد همه مذاهب پیرو اهل بیت، حالا به هر کدوم از مذاهبی که اونها و تفصیل خودش به چه نیتی انقدر تعدد داد بهش کار نداریم، این جمله رو برای چی گفت؟ یعنی خواسته بگه که در غیر از اونها یه همچین چیزی نبوده که شما رفتید دنبال اون و دیدید که در اشعری و معتزله احتمالا یه همچین چیزی هست.
بله البته خب کتاب‌های مقالات نگاری اساسش برای این بود که اقوال و دیدگاه‌های مختلف از فرقه‌ها و از جرایش‌های فکری مختلف جمع‌آوری بشه.
درست.
و مثلا دیدگاه امامیه درباره این مسئله توحید رو چی میگن، درباره استطاعت خدا چی میگن، بدا رو چی میگن، معرفت رو چی میگن، معتزلی ها هاکذا درباره فعل متولد چی میگن و همین همین تا آخر.
درسته، همین ارزونم همینه که این معرفت یعنی استراری رو برای چی اشاره خواسته مثلا
یکی بگه. از چون مبانی بحث های یعنی امامیه بوده از باب معرفی آورده و در ذیلش دیدگاه های هشگانه رو بیان کرد، یعنی گفته که امامیه در همین مسئله مختص معرفت استراری که در مقابل معرفت اکتسابی هست الان عرض خواهم کرد، ایشون 8 دیدگاه بیان میکنه. اون تو 8 دیدگاهی که دیدگاه اول جمهور امامی است، یعنی قریب به اتفاق بزرگان امامیه دیدگاهشون این بوده، یک نفر دو نفر سه نفر چهار نفر هم دیدگاهشون این بوده که باز نقطه اشتراک داشتن، اگر فرصت بشه من عرض میکنم خدمت شما و بینندگان عزیزمون. اما در واقع اصل این که این مسئله رو مطرح کرده به خاطر این که واقعا شهره بوده امامیه به این دیدگاه، هم صاحبان نظریه پرداز این دیدگاه رو بیان کردند، کتاب هاشون کتاب نوشتن، کتاب المعرفه، کتاب الفطره و امثال اینها داشتیم، و همینطور در واقع روایت ها و اون میراث روایی امامیه که باقی مونده و جمع‌آوری شده و به هر حال در دسترس همه هست، ما می‌بینیم ریشه های این فکر و روایت هایی که این اندیشه رو داره بیان میکنه وجود. این سبب میشه که یک اندیشه مخفی مثلا جزء بحث های کتمانی مورد کتمان امامیه نبوده، به این شهره بودن، این رو مطرح میکردن، میومدن پای نظریه پردازی، میومدن پای نقد و کرسی های آزاد اندیشی در واقع 1300 یا 1200 سال پیش، چون گزارش های تاریخیش هست، تو بغداد گزارش های تاریخی داریم، توی کوفه داریم، کتاب می نوشتن، کتاب های همدیگر نقد می کردن، یعنی کاملا فضای علمی بوده. و تو چه مسئله های جزئی که البته ریشه اینها رو از اهل البیت اخذ کردن که این روش بزرگان امامیه بوده و سپس بر اساس این نظام فکری درست می کردن، بر اساس این روایت ها منظومه و سامانه فکری که منسجم هست و منظم هست ارائه می کردن.
درست، خیلی بحث مهمیه. چقدر تایید کردید اون مقداری که اون صاحب کتاب گفته آقای اشعری؟
بله، در قسمت
نظر شما خواهم چند درصد چقدرش قابل تایید؟
بله، در قسمت ابتدا هنگامی که خواستیم راستی آزمایی کنیم این انتصاب رو، کتاب های متعددی که افزون بر مقالات الاسلامیین اشعری رو من یک مثال زدم، در کتاب های دیگر هم هست، حتی خود شیخ مفید و سید مرتضی هم در کتاب هاشون اشاراتی دارن، قاضی عبدالجبار در کتاب ایشون معتزلی هست، ایشون در کتاب المغنی در جای جای این کتاب اشاره میکنه به این نظریه امامی، یعنی مجموع شواهد تاریخی افزون بر کتاب شواهدی که جناب اشعری آورده این رو اصل انتساب تقریبا درست است. تازه ما به این اکتفا نکردیم، تو بحث های تاریخ کلامی باید از هیچ در واقع شاهدی و شواهد از هر طریقی باشه نباید فروگذار کرد، به این معنا که رفتیم سراغ روایات. در روایات اهل البیت علیهم السلام، در این منابعی که دست ما مونده، در مخصوصا در راویانی که از کوفه هستند و سپس کتاب هاشون در قم تدوین شده، مثلا بصائر و درجات مرحوم صفوان، مثل کتاب المحاسن مرحوم برقی، در کتاب الکافی مرحوم کلینی و کتاب های مرحوم صدوق، به ویژه در کتاب توحیدشون میبینیم روایت هایی که این اندیشه از او اخذ شده، از اینها اخذ شده وجود داره. لذا در قسمت اول عرض کردیم، در کتاب تبیین کردیم که بر اساس مجموع شواهد اصل این انتساب درست است، اما تا چه حد، قلمروی چطوریه و چیستیش چیه، خب میره توی مباحث بعدی، آره توی فصل های بعدی میاد. درست. تو همین کتاب از بررسی شده، یعنی از این فصل میریم وارد فصل بعدی میشه.
حالا شما در این کتاب این مباحث رو خوب کاویدید و برای
بله، سعی کردیم دیگه، هم دیدگاه متکلمان هم روایت ها اینا بیان میشه.
درسته. این کتاب الان منتشر شده، در بازار هست؟
بله بله، کتاب توسط انتشارات پژوهشگاه قرآن و حدیث قم چاپ شده و سال 1396 چاپ شده.
درسته. خب الان بیننده ها بخواین رو بگیرن از طریق، حالا کتاب فروشی ها میشه خرید، سایتی جایی هم هست که؟
بله بله، سایتی که متعلق به انتشارات پژوهشگاه قرآن و حدیث هست و البته بینندگان عزیز ما مستحضر هستند. پژوهشگاه قرآن و حدیث در کنار دانشگاه قرآن و حدیث مجموعاً از قدیم بهش معروف هستش به دارالحدیث. دارالحدیث در واقع اگر با همین عنوان هم جستجو بکنند، هم انتشارات دارالحدیث یا انتشارات دانشگاه قرآن و حدیث یا انتشارات پژوهشگاه قرآن و حدیث، چون همه اینا به یک مرکز وابسته هست، میتونند در واقع از اونجا این کتاب رو تهیه بکنند و البته مقالاتی هم، بخشهایی از این کتاب در اون قبل از این کتاب چاپ بشه با عنوان مقالات علمی در خدمت شما عارضم که مجلات علمی چاپ شده، به ویژه در تحقیقات کلامی، در نقد و نظر، میتونن عزیزان جستجو بکنن و دیگه پی دی اف اینها موجود هست، به راحتی میتونن به دست بیارن، بخشهایی از کتاب رو مطالعه بکنن. در جستارهای اعتقادی که مؤسسه معارف اهل البیت علیهم السلام، یکی از مؤسسات حوزوی تخصصی حوزوی قم هست، خب جستارهای اعتقادی متعددی رو اینها در واقع جرداوری کردن.
در مؤسسه مشغول فعالیت دارید؟
مشغول پژوهشی ندارم، ولی خب ارتباط دارم برای آموزش، بعد اونجا باهاشون ارتباط داریم. اینو میخواستم عرض بکنم که در این جستارها، خب جستار عقل وجود داره، جستار فطرت، جستار علم امام، الان نزدیک 10 جلد از اینها چاپ، قلوب بدا از این مجموعه هایی است که بسیار ارزشمنده و مباحث مختلف مربوط به این موضوع اونجا گردآوری شده.
درسته.
بحث معرفت اضطراری ما به جهت اینکه مرتبط با معرفت فطری هست، در جستارهای مربوط به فطرت اونجا 2 مقاله از بنده اونجا هست، یعنی در واقع بخش زیادی از مطالب همین کتاب اونجا هم قابل دسترسی هست.
خیلی متشکرم، دست شما درد نکنه جناب دکتر همخانی عزیز. حالا شما این رو به صورت کلی فرمودید، من میخوام بدونم بیننده ها، حالا میخوام یه راهنمای کلی بهشون بکنید، برخی بعضی از دغدغه ها تو فکرشون هست، چه جور دغدغه‌هایی من بیننده، منی که در این برنامه رو می‌بینم، داشته باشم و این کتاب اون رو راهنمایی کنه و بتونه اون دغدغه‌های منو حل کنه؟
بله، اساساً پیشرفت‌های علمی توی همه رشته‌ها، حالا ما بحثمون رشته علوم انسانی و علوم دینی هست، علوم دیگر هم همینه، همین ایجاد مسئله است، سؤاله، سوال و مسئله خودش مبتنی بر اینه که انسان یک داده ها و اطلاعات زیادی در یک چیزی داشته باشه، یا یک فکر یک جایی خلجان پیدا میکنه به یک مسئله میرسه. اصلا بسیاری از این تولیدهای بشری، بسیاری از این اختراعات از همین به وجود اومده دیگه. از یک مسئله به ذهن کسی رسیده، اون رو روشمند و درست رفته جلو و کشفش کرده. حالا این توی علوم دینی هم همینه، گاهی یه روایت، گاهی یک نقل قول در کتابهای فرق و مذاهب انسان رو میتونه اون مسئله به وجود بیاد که مثلا یک نمونه دیگر من خدمت شما مثال بزنم. حالا من معرفت اصطلاحی رو مثلا مسئله بدا، این که یکی از اندیشه های مهم شیعه بدا بوده. خب بدا یعنی چی؟ واقعا به لحاظ تاریخی، به لحاظ روایی و با مبانی فکری اهل بیت چگونه این قابل جمع است؟ خود به خود این روش پژوهشی و مسئله پژوهشی به وجود میاد تا طرف روشمند سراغش بره. این رو در از این باب عرض میکنم که خیلی از عزیزان ما، بینندگان ما، خب اهل فضل و دانش هستن، مسائلی تو ذهنشون هست. این راه در واقع علمی این همین اینه که در واقع راهنمای خوبی داشته باشند و این رو روشمند برن جلو به نتیجه برسونن. این هم سبب میشه که بسیاری از مسائل کار نشده و پژوهش نشده مکتب ما به عنوان یک مکتب علمی واکاوی بشه و همینطور خودشون به اون سوالی که در ذهن براشون به وجود آمده انشالله میرسن.
خیلی خوشحالیم که با شما آشنا شدیم و کتابی که نوشتید و این موضوع ارزشمند و حائز اهمیتی رو که نگاشتید و برای بیننده ها آوردید واقعا جای تقدیر هست و انشالله که در تمام شؤون زندگی شما و عزیزان بیننده موفق باشید و توفیق روزافزون رو برای حضرت عالی و همه بینندگان از این خواست داریم.
خیلی ممنونم.
وقتشون به پایان رسید، ولی اگه نکته خاصی هست بفرمایید و انشالله دیگه.
من فرصت نشد دیگه این وارد در واقع محتوای اصلی کتاب وارد بشیم. اولا که تشکر میکنم از جناب عالی و دستندرکاران این برنامه خوب و همینطور از همینجا تشکر میکنم از اساتیدی که از اونها آموختیم و به ویژه یاد میکنم از استاد عزیزم جناب حجت الاسلام و المسلمین محمد تقی صبحانی که خب من برای این در واقع موضوع ازشون خیلی بهره بردم. فقط قبل در عرض یک دقیقه اگر اجازه بدید، معرفت اضطراری که در روایت‌های ما با عنوان المعرفت و صنع الله لیس للعباد فیها صنع بیان شده به این معنا هستش که خداوند هستش که در انسان معرفت رو ایجاد می‌کند. معرفت به دست خداست. البته خب کار خدا حکیمانه است، همونطور که معرفت صنع خداست و لیس للعباد فیها صنعون میفرماید شما دنبال استاد برید تفکر بکنید، یعنی مقدمات تحصیل علم و دانش که فکر کردن هست، زحمت کشیدن هست، استاد دیدن هست، همه اینها رو انجام بدید، این در قلم روی اختیار انسان هست. اما اینکه اینها به معرفت و علم منجر می شود یا نه، این در واقع به دست خداست، همونطور که هدایت دست خداست. المعرفت و صنع الله، یا تو برخی از روایت ها فرمودن مثلا العلم نور یقذفه الله فی قلب من یشاء، این در همین راستا هست که معرفت اضطراری است به این معنا که غیر اختیاری است، یعنی از اختیار من خارجه. چیه معرفت از اختیار من خارجه؟ اون تحصیلش، اون تحققش، یا به اصطلاح امروزی ها برایند معرفت. اما فرایند معرفت، مقدمات تحصیل معرفت در اختیار انسان هست، تکلیف هم بهش شدیم، اطلب العلم ولو بسین، تا چین هم باید بریم، اما این به این معنا نیست که شما حتما به معرفت میرسید. معرفت با در واقع فعل حکیمانه خداست که معمولا هم اعطا می شود، هر کس زحمت بکشه خدا
زحمت
بهش
کشید خلاصه بهش به نتیجه رسید. خیلی متشکرم،
سلامت
و دیگه وقتم به پایان رسیده. آخر برنامه هم دعا برای فرج آقا امام زمان هست و همه شما رو به خدای مندان می سپاریم. اللهم عجل ولی یکل فرج
بشتابه منجی آدم بشتا بی روح عدالت، بشتا بی نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتا بی از تو بزرگی، بشتا بی از تو جلالت، بشتا بی نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
تویی که ملک تغییرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که ملک تغییرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته.